بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
ضابطه شبهه غیر محصوره به انواع مختلفه بیان شده است. مشهور غیر محصوره را تعریف کرده اند به اینکه ما یعصر و عده، غیر محصوره یعنی غیر محصوره عرفی، ما یعصر و عده. البته این ضابطه اشکالاتی داشت که در درس قبلی تقریر شد. من جمله اشکالش این بود که مثالی که زدید به الف، این کجاش یعصر و عده هست؟ اشکال دیگر هم دارد که انشالله در آخر درس تقریر می کنیم. محقق رحمه الله ضابط غیر محصور را این چنین بیان فرموده است که ما یعصر و عده فی زمن قصیر، که در زمان قصیر شمردنش مشکل باشد. این هم ضابطی است که ایشون فرموده است. البته این اشکال را از اون مثال برطرف می کند، چون عدد الف انصافا همینه دیگر، یعصر عده فی زمن قصیر، این بیان با اون مثال می سازد. محقق رحمه الله بیانی دارد که اون روز خوندیم، حالا هم اجمالا تکرار میکنم تا به جوابش آماده تر باشیم. محقق فرمود که خب بعض عددها و آمارها هست که یقینا غیر محصور محصوبه، کل الف فانه یعصر عده فی زمن قصیر، مسلما بله غیر محصوره. بعضی از اعداد و آمار هست که مسلمان محصور است، که ثلاثه و ما یشبهو، عدد ثلاثه، عدد عشره، اینا مسلمان محصوره. و ما بینهما، بین این دوتا متیقن چی کار باید کرد؟ قد متیقن معلوم، محصور غیر محصور. راجع به مشکوکات و ما بینهما وظیفه چیه؟ اینجا محقق بیاناتی دارد. اول می فرماید ببین کدوم ارقام و اعداد مشابه طرفین است، ملحق بکنید به طرفین. مثلا می بینید 500 بالا مشابه الف است، یعصر عده فی زمن قصیر، ملحقش بکنید به الف. بعضی از اعداد شبیه ثلاثه است که یسهل عده فی زمن قصیر، اونم ملحقش بکنید به ثلاثه. و ما بینهما را اول از راه الحاق و شباهت استفاده کرده، ببین کدوم اعداد شبیه الف، کدوم اعداد شبیه ثلاثه است. و ما یبقا من المشکوک، بعد از این مرحله باز هم مراحلی خواهد موند که مشکوکه. مثلا ممکنه از 400 الى 500 مثلا این عدد مشکوک باشد که ملحق به ثلاثه باشد یا ملحق به الف، که از تشبیه نمیشه استفاده کرد، معطل میماند انسان چی بکنه. اینجا محقق رفته سراغ زن، ببین زن به کدوم طرف میکشاند. اگه زن پیدا کردی که ملحق به این طرفه به این طرف، ملحق به اون طرفه به اون طرف، آخه زن را از کجا به دست بیاریم؟ زن منشه هم یک قدر بی خودی که زن برای انسان حاصل نمیشه. زن از اشباح و نظائر میتوانید به دست بیارید. اشباح و نظائر یعنی ببینید در عالم میان مردم عددهای 200-300 تایی را مردم یعصر و عده حساب میکنن، بیشمار حساب میکنن، یا یسهل و عده حساب میکنن. اشباح و نظائرش اگه یک نواخت بود که فن عمل وفاق، یک نواخت به این معنا به خارج مراجعه میکنیم، میبینیم هر کجا عدد 300 تایی هست لا یحصا حساب میکنن. شما هم عدد 300 تایی را یا بین 300 الی 500 را هم آمدیم اشباح و نظائر را مختلف دیدیم. مختلف دیدیم یعنی چی؟ دیدیم در بعض چیزها عدد 200 تایی یا 300 تایی را لا یحصا حساب میکنن، اما در بعض چیزها عدد 200 تایی 300 تایی را یحصا حساب میکنن. نظائرش هم مختلف دیدیم، تارتن کذا و اخرا کذا. ببینید کدومش اغلبه؟ اغلب 200 تایی ها را، اغلب 300 تایی ها را در عالم لا یحصا حساب میکنن یا یحصا. شما تابع اون اغلب باشید. متوجه چیز میکنم؟ محقق رحمه الله اول قدر متیقن دو طرف را توضیح داد و بعد ما یشبه هما را توضیح داد و بعد موارد شکی را فرمود برید دنبال زن. زن از خود را به دست بیاد از اشباح و نظائر. اگه اشباح و نظائر یک نواختی نبود چی بکنیم؟ از غلبه. ببینید غالبا عدد این رقمی را مردم یحصا حساب میکنن یا لا یحصا. از غلبه استفاده بکنید. آخر کلامش میرسد به اونجا که آمد رسیدیم به یک عددی که غلبه هم به درد ما نخورد. تارتن اینجوری حساب میکنن، تارتن اونجوری حساب میکنن. یک عددیست که غلبه چیزی ندارد که یک طرف غلبه داشته باشد. تارتن کذا و اخرا کذا غلبه نیست، چون اعداد فرق میکنه دیگه. مثلا بگیم عدد 400 تایی چجوریه در نظر مردم؟ میگه عدد 400 تایی را غالبا لا یحصا حساب میکنن، گاهی هم یحصا حساب میکنن، پس غلبه در لا یحصا شد. عدد 200 تایی را چطور؟ عدد 200 تایی را غلبه ندارد، بعضی ها لا یحصا، بعضی ها لا یحصا. یه غلبه ی وجود ندارد اینجا که ما از غلبه برخوردار باشیم. فرموده است تمسک بکنید به استصحاب. این پایان تقریر محقق رحمه الله در ضابطه شبهه غیر محصوره. مرحله اول متیقن طرفین را حساب کرد، مرحله دوم و ما یلحق بهما را حساب کرد، مرحله سوم از زن الحاصل من النظائر را در نظر گرفت، مرتبه چهارم از زن الحاصل من الغلبه را در نظر گرفت، آخر سر الاستصحاب. فرمود برید سراغ استصحاب. اول درسمون بسم الله الرحمن الرحیم. شیخنا رحمه الله می فرماین فیه اولا این ضابطه ای که محقق رحمه الله فرمودند، این ضابطه تمثیل را اصلاح می کند، با تمثیل می سازد اما با تعلیل نمی سازد. این ضابطه با تمثیل می سازد، با تعلیل نمی سازد. مثالی که زده بودند برای غیر محصوره چه مثالی بود؟ الف. بله این ضابطی که ایشون فرمودن با مثال سازگاره، چون ضابط ایشون این شد که ما یعصر عبده فی زمن قصیر، و این ضابط با اون مثال منطبقه، با تمثیل سازگاره اما با تعلیل سازگار نیست. کدوم تعلیل؟ آقایون علت آوردن که در شبهه غیر محصوره چرا احتیاط لازم نیست؟ علتش معروف، علتی که ذکر کرده ام چی بود؟ مشقت، که اجتناب از اطراف شبهه غیر محصوره غالبا اصر حرج آور و مشقت آوره. نه، اجتناب از عدد الف غالبا اصر حرج آور نیست، مشقت آور نیست. از جلو مغازه میگذرید، هزار تا شیشه بیشتر اینجا دارد. بله، نوشابه اجمالا میدانی یکی از اینها حرامه. خب مثالی که زدن این مثال است برای غیر محصوره دیگر، اما اون تعلیل اینجا جریان دارد. مشقت، چه مشقتی؟ از این مغازه چیزی نمیخرید، رد میشه به یه مغازه دیگر. هیچ اصول حرجی نیست. اون مغازه هم همینطور، مغازه دیگر، اون هم همینطور، مغازه دیگر، همش همینطور، نمیخریم اصلا. خدا برکت بده به آب. بله؟ خب چه اصول حرجی؟ خب امثالش خیلی زیاده. عدد الف اجتناب کردنش خیلی راحته. در بازار لباس می فروشن، هزار توپ، هزار طاقه، و اجمالا می دانه یکی از اینها غصبه. از این هزار طاقه اجتناب می کنیم، می دیم جای دیگر. خیلی راحته، او شهرازی ندارد. یک کاسه تخم کدو دارید به عدد الف، اجمالا میدانی یکی از اینها غصبه. از این یک کاسه تخم کدو اجتناب میکنید که اصل حرزی داره. بله؟ یک پاکت صندوق دارید به عدد الف، اجمالا میدانی یکیش غصبه، اجتناب میکنید که اصل حرزی. تا غروب بشمارم کفایت میکنم؟ بله. عدد الف نه، احتیاط کردنش اصل حرز ندارد. ضابطه ای که محقق رحمه الله فرمودند با تمثیل می سازد، با تعلیل نمی سازد. فرموده بودند که از قدر متیقن که می گذاریم ما یلحقو به طرفین یلحقو به. خب حرفی ندارید. بعدش گفتید که محقق فرمودند که اگر از الحاق دستمون کوتاه شد، رسیدیم به یه ارقامی، به یه اعدادی، شک کردیم که اینو به این طرف ملحقش بکنیم یا به اون طرف. فرمود برو سراغ نظائر، ببینید نظائرش چجوریه، از اونجا زنی پیدا بکن، طبق زنت رفتار بکن. اگه نظائر هم یه نواختی نبود، مختلف بود، برو دنبال غلبه، ببین غالب کدومه، از زن غلبه یه استفاده بکن. شیخونا می فرماید محقق که مطلب را محول می فرماید به زن مجتهد، به زن لا دلیل علا حجیت حاضر زن، حجیت زن دلیل می خواد، ما دلیل در حجیت این زن. از اول فرائد ما خوندیم الاصل حرمت و تعبد به زن الا ما خرج به دلیل. خب این زن البته محقق قومی و امثالش که انسدادی هستن قائلن به انسداد باب علم و مطلق زن را حجت می دانن، اونها زن غلبهی را حجت می دانن. فلذا در قوانین محقق قومی رحمه الله مکرر اسم از زن غالب می برد، یعنی از زن الحاصل من الغلبه، یکی از زنها ایست که ازش باید استفاده بکنیم. ولی کسانی که انسدادی نیستن یا قائلن به انفتاح باب علم یا علمی، اونها میگن هر زنی بخواد حجت باشد دلیل میخواد، ولا دلیل علی حجیت هذا الزن. یادتون نرفته قبلا هم عدم الدلیل دلیل العدم که اونجا در باب اصل براءت بعضی ها تنسخ کرده بودن، اونجا شیخونا فرمود که ممکنه از این عدم الدلیل انسان زن می پیدا بکند بر عدم، که عدم الدلیل دلیل زنی علی العدم، ولیکن لا دلیل علی حجیت هذا الزن. یادتون باشد در اونجا هم بقد متمسک للبراءه فی امور غیر ناهزه منها استصحاب البراءه الاصلیه، اونجا هم یک صحبتی پیش آمده بود که کسی استصحاب را اصالت البراعت را از باب زن حجت بداند، اون زن فرمود لا دلیل علا حجیت هذا زن، دلیل بر حجیت این زن نداریم. در باب استصحاب هم خواهد فرمود که بر فرض استصحاب مفید زن شد، لا دلیل علا حجیت هذا زن. این هم اشکال دومه شیخنا رحمه الله. اشکال سومیشون این است که فرمودن اگر دستمون از همه اینها کوتاه شد چه بکنیم؟ به استصحاب مراجعه بکنیم. استصحاب شیخنا می فرماید مرادتون از استصحاب چیه؟ چه استصحابی؟ می فرماید ظاهر این است که مرادش از استصحاب یعنی استصحاب حلیت، به جهت اینکه این اطراف شبهه غیر محصوره نوعا حالت سابقشون چیه؟ بله؟ خب نوعا اطراف شبهه حالت سابقش حلیت دیگه است؟ بله؟ خب وقتی شک کردی که این آیا محصور است یا غیر محصور است؟ آیا اطراف شبهه حلال است یا حرام است؟ استصحاب بکنید حلیت را. مرادش از استصحاب استصحاب الحلیته. و فیه این که حق ندارید استصحاب حلیت جاری بکنید. قبلا مگه نگفتیم اون ادله ای که در باب شبهه غیر محصوره اقامه می شد دلیل سومشون و پنجمشون، دلیل سومشون کل شیء لک حلال، دلیل پنجمشون اصالت البراءه، به اون بیان که گذشت اونجا شیخ الله اشاره فرمود که علم اجمالی وقتی به میون آمد پای اصول عملیه را قطع می کند. علم اجمالی نمی گذارد نوبت به اصول عملیه برسد. فلذا فرمود که لا فرق فی اطراف الشبهه بین این که هر کدوم حالت سابقه حلیت باشد یا حرمت، هیچ فرقی نمی کند به حال ما. چرا؟ به جهت این که ما علم اجمالی را مد نظر می گیریم. وقتی پای علم اجمالی به میون آمد، خب اجمالا می دانی احد الاناین خمره، یا هر دو خمر بودن یکی تبدیل شده به خمر، یا هر دو خمر بودن یکی تبدیل شده به خل، فرق نمی کند. دو تا ایناست و اجمالا می دانی یکی خمر است و حضرت مستطاب اجتنب عن الخمر قدم به میدان میگذارد، دفع عقاب محکم الواجب قدم به میدان میگذارد، میگه از اطراف شبهه احتیاط بکن. استصحاب میکنیم حلیت را، علم اجمالی که آمد، نه اصالت البراءه نه اصالت الحلیه نه استصحاب هیچ کدوم حق جریان ندارد. میدونید در موارد شک قاعده چیه؟ محقق خیال کردن که قاعده استصحابه، در موارد شک قاعده استصحاب حلیته. گفتم نه، در موارد شک قاعده احتیاط است. چرا؟ لأن المقتضی موجود و المانع مشکوک. مقتضی موجود است و مانع مشکوکه. وقتی در یه موردی مقتضی موجود شد و مانع مشکوک، طبق مانع رفتار میکنن یا طبق مقتضی؟ طبق المقتضی. برای همه جا خوندید که تیه منون مقتضی عمله، مقتضی کار خودشو انجام میده. وقتی شکی در مانع بود مقتضی مؤثره. حالا مقتضی چیه و مانع چطور مشکوکه؟ پی عمل المقتضی عمله. خب اجمالا میدانی یکی از این عدد، صحبت من در مورد شک دیگر، رسیدیم به یه عددی که شک کردیم محصول یا غیر محصول، صحبت اینجاست دیگر. خب اجمالا میدانی یکی از اینها خمره، این 200 تا اینا 300 تا اینا، یکی خمره یا 200 تا گوسفند 300 تا گوسفند، یکی غصبه، اجمالا میدان. خب اجتنب عن الخمر میاد، اجتنب عن الغصب میاد. دست هر کدوم بزنی احتمال مخالفت اجتنب عن الخمر اینجا هست و دفع عقاب محتمل واجب. هذا تمام المقتضی، پس مقتضی تمام شد. و اما المانع، یگانه چیزی که میتوانست جلو مقتضی را بگیرد چه بود که احتیاط واجب نشود؟ غیر محصوره بودن. غیر محصوره بودن مانع بود و شکوفی، شک داریم که این غیر محصور هست که بشه مانع، یا غیر محصور نیست. خب المقتضی موجود و المانع مشکوک، یعملو بل مقتضی، چون که مقتضی رفتار میکنن، حکم به وجوب احتیاط. بله ممکنه حالا بره بله ممکنه محقق که اون مطلب را فرمودند استصحاب حلیت اینجا را از قبیل شک در مقتضی حساب کرده اند. ما گفتیم که اینجا از قبیل المقتضی موجود و المانع و مشکوک. ممکنه محقق اینجا را از قبیل الشک فی المقتضی حساب کرده است. چطور این راهش چیه؟ بیان ذالک یعنی چه شکی در مقتضی؟ ممکنه محقق اون دلیل پنجمی که از اون ششتا دلیل برای شبهه غیر مسئله داشتیم اون دلیل پنجم را در نظر گرفته. دلیل پنجم این بود که وقتی اطراف شبهه زیاد شد هر یک از این مشتبهات چه حالی پیدا می کند؟ حال شک بدوی را، حال شک بدوی را، بس که احتمال ضعیف شده ملحق به شکل بدوی. خب شک بدوی که شد، در شک بدوی اصل چیه؟ اصل براءت دیگه. در شک بدوی اصل براءت است. این تمام. پس قاعده این است که در شبهه غیر مشهوره مانند شک بدوی اصل براءت و اصل حلیت جاری بکنیم. این قاعده. شبهه محصوره بودن یکتزی وجوبن، یگانه چیزی که اقتضا می کند وجوب احتیاط را چیه؟ شک بدوی. لا یکتزی وجوب الاحتیاط. شبهه غیر محصوره لا یکتزی وجوب الاحتیاط. شک بدوی دیگه. یگانه چیزی که یکتزی وجوب الاحتیاط چیه؟ از شبهت محصوره. و فرض این است که ما نمیدونیم این شبهه محصورتون او غیر محصوره. میشه چی؟ الشک فی مقتضی احتیاط. شک داریم که اینجا مقتضی برای احتیاط هست یعنی چون شک بدوی لا یقتضی احتیاط، شبهه غیر محصوره لا یقتضی احتیاط، فقط از شبهتون محصوره یقتضی احتیاط. و ما شک داریم اینکه شبهه محصوره است یا غیر محصوره. میشه چی؟ الشک فی المقتضی. وقتی شکی در مقتضی شد دیگه لا یعمل المقتضی عمله، معنا نداریم. پس مقتضی کار خودشو میکنه، شک در مقتضی. این است که اصل براءت و اصل حلیت جاری میشه. به قول محقق استصحاب الحلیه جاری میشه. لعل محقق از این نظر گفته استصحاب الحلیه. وقد مر جوابه. اونجا گفتیم که دلیل پنجم بیفایده است. گفتیم امان از چی؟ احتمال عقاب. امان از احتمال عقاب. ولو خیلی ضعیف هم که باشد انسان را وادار می کند به احتیاط. فلزا شبهه محصوره و غیر محصوره هر دو اقتضا می کنند وجوب احتیاط را. بله. پس فرمایشات محقق اول تا آخر محل خدشه شد. حالا ببینم این آقا جلوتر بودن در این شبه. در معالم مگه نخوندید که وقتی مقتضی محرز شد و شکی در مانع به منزله علم به عدم مانع است، یو اثر المقتضی اثره، مقتضی اثر خودش را میگذارد. بعد اینجا ها شکی بدوی چطور؟ شکی بدوی خب شب به حسب دلیل پنجم، به حسب دلیل پنجم شبهه غیر محصوره کشکل بدوی. شک بدوی یقتضی احتیاط یا لا یقتضی؟ شبهه غیر محصوره هم لا یقتضی. یگانه چیزی که یقتضی آها بالاخره. پس بالاخره وقتی شک کردیم غیر محصوره مسلم چیه؟ غیر محصوره مسلم چیه؟ لا یقتضی. شبهه غیر محصوره مسلم لا یقتضیست، شبهه محصوره مسلم یقتضیست. و شک داریم این محصوره هست یا غیر محصوره، پس شک داریم مقتضی هست یا مقتضی نیست. از شک و فیل مقتضی استثابه جوابش رو دادیم که داری امان از احتمال. خب حالا ببینم آقا چی میفرمان. شک در مقتضی اون مال چیزی دیگریست. اینجا ما نمیخواهیم مقتضی را استصحاب بکنیم، اینجا میخواهیم حلیت را. شک داریم در مقتضی احتیاط. بله ما احتیاط را استصحاب نمی کنیم که تا شما بگویید الشک فی بقائل احتیاط از قبیل الشک فی المقتضی است، چون در مقتضیش شک دارید حق ندارید استصحاب بکنید. در مقتضی احتیاط شک داریم، حلیت را استصحاب می کنیم. حلیت شک، شکی در مقتضی یا شکی در رافع در دنیا. در عالم الشک فی الطهاره الشک فی الحلیه از قبیل شک در رافع است یا از قبیل شک در مقتضی؟ بله شک در حلیت اشیا، شک در طهارت اشیا. یه وقت شک کردیم حلیت و طهارت به طور کلی، شکش از قبیل شک در رافع. البته از بیخود از بحث خارج شدیم. الان از کدوم قبیل محسوبه شک در رافع؟ تو الاسه تو اشیا ال هلیه الان الا ان یرفعه رافع، کل شیء طاهر الا ان یرفعه رافع. شک در رافع است، شک در مقتضی نیست. بلی هر چیزی حلاله، رافع هلیت چیه؟ محصوره بودن. نمیدونن علم اجمالی اینها به شک در رافع داره استصحاب هلیت جاری میکن. خب کشف اللسان ضابط دیگری ذکر کرده است برای شبهه غیر محصوره، و اون ضابط این است که هر وقت اطراف شبهه به قدری وسعت پیدا کرد که اگر بخواهی احتیاط بکنی موجب حرمان خواهد بود، یعنی انسان باید محروم بماند از انتفاع، محروم اطراف شبهه به قدر وسیعه احتیاط موجب حرمانه، محرومیت. خب مثلا شیخ زارعی در وسط یک مزرعه بزرگی زندگی میکند که هر طرفش یک فرسخه و اجمالا میداند یک قطعه از قطعات این مزرعه غصبه. خب این شبهه غیر محصوره میشه دیگر. حالا این آقای زارعی بخواد اینجا احتیاط بکند، خب باید نماز نخواند دیگر، چون برای هر نماز که نمیشه این یک فرسخ تو فرسخ راه را رفت کنار رو یه جای حلال پیدا کرد نماز خون، باید نماز نخواند مثلا. یا مثلا یک شخصی که اجمالا میداند یکی از زنهای منطقه براش محرمت الازدواجه، خوب این اگر بخواهد از این شبهه غیر محصوره احتیاط بکند باید از انتفاع ازدواج محروم بماند دیگه، موجب حرمانه الى آخر. ایشون فرمودن ملاکش اینه، ملاک شبهه غیر محصوره که احتیاط کردن برای اغلب مردم در اغلب موارد موجب حرمان و محرومیت بشود. حالا برو مشقت فرض نکنید محرومیت، مثلا یکی از پنیرهایی که در قم فروخته می شود نجس و غصب، انسان بخواهد احتیاط بکند ولی او شوهرش نیست، خب پنیر نخورد فوری نیست، اما حرمان دارد یا نه؟ خب از پنیر خوردن باید محروم بماند دیگه، یک نعمت خدا ازش استفاده نکند و هاکذا سایر منافع و سایر نعم الهی. ولی مشقت هم نباشد حرمان که هست. خب شیخنا رحمه الله می فرماید من با کمال معذرت این ضابطی که ایشون فرمودن قبول نداریم، نخیر، اغلب شبهات غیر محصوره برای اغلب مردم احتیاطش موجب حرمان نیست. از دو جهت موجب حرمان نیست. یکی این که مثلا فرض بفرمایید پنیرهای قم اطراف شبهه غیر محصور است و انسان احتیاط می کند از قم پنیر ابتیا نمی کند، این موجب حرمان نیست. اغلب مردم امکاناتش دارن که از خارج از جای دیگر پنیر تهیه بکنن. حالا ممکنه برای 5 نفر این معنی ممکن نباشد، حتما از قم باید پنیر تهیه بکنن، از خارج امکان نداره. ولی اغلب که صاحب کتاب بله کاشف اللسان میفرماین اغلب میتوانن از خارج تهیه بکنن، چه حرمانی. و بس الهذا باب فعلله و تفعلله همش همینطور. در اغلب شبهات غیر محصوره اغلب مردم امکاناتش دارن که از جای دیگر تهیه بکنن، موجب حرمان نخواهد بود. علاوه بر این که از جای دیگر، همچنین در مثال مرعه یکی از زنهای این شهر برش محرم است ازدواج، خوب از جای دیگر ازدواج میکنن، این موجب حرمان نیست. اغلب اینطوری. مضافم بر این که هر کجا شبهه غیر محصور شما فرض بکنید همراهش یک افرادی هم خواهد بود که یا متیقن الهلیه یا مشکوک الهلیه. شما فرض فرمد به طور غیر شبهه غیر محصوره میدانید که پنیرهایی که در قم فروخته میشوند اینها یکش حرامه. مسلمن در قم مغازه‌ای هست که شما در پنیرش این احتمال را نمیدی. اگر در قم 1000 تا پنیر فروش باشد و شما در 990ش احتمال حرمت بدید از باب شبهه غیر محصوره، مسلمن یه مغازه، 2 مغازه، 5 مغازه هم خواهد بود که در اونها این احتمال را نخواهی داد. اگر به طور غیر محصوره بدانی که یکی از این زنها در قوم برای تو محرمت الازدواجه، مسلمن زنهایی هم خواهد بود که مطمئنی که از اطراف شبهه نیست. همیشه شبهه غیر محصوره همراه با چنین افرادی خواهد بود. لذا کجاش محرمت ال موجب حرمان؟ موجب حرمان نخواهد بود. این است که آخرین ضابطه را شیخنا ذکر می کند به نام این که قبلا اشاره کردیم اطراف شبهه وقتی زیاد شد به طوری که سر هر فردی که می رسی احتمال حرمتش نیشغولیه، وقتی احتمال حرمتش نیشغولی شد این شبهه غیر محصور است، او قلاب این شبهه اعتنا نمی کند. نه ما عدد را مقیاس می گیریم، نه تعریف را مقیاس می گیریم، نه حرمان را مقیاس می گیریم. مقیاس همینه، وقتی که اطراف به قدر زیاد شد که به هر کدوم بخواید دست بزنی احتمالش نیشغولیه، وقتی احتمال نیشغولیه شبهه غیر محصور است. بعد از آنی که محقق رحمه الله برای شبهه غیر محصوره ضابطی ذکر کردن، ما یعصر عبده فی زمن قصیر، بعدم راجع به موارد شک قانونهای مقرر فرمودن، حالا ببینیم شیخنا چی می فرماین. اقول ولی نظر فی ما ذکره قدس سره مجال، فرمایشات محقق مورد نظر است. اما اولا فلعن جعل الالف من غیر المحصور، ایشان که عدد الف را غیر محصور حساب کردن به حساب این که یعصر عده فی زمن قصیر، بله با تعریف می سازد، با تعریف می سازد. بنده عکسشو گفته بودم که تعریف با تمثیل می سازد، ولی عبارت یه تمثیل این مثالی که زدن با اون تعریفی که محقق گفته با اون تعریف می سازد. یعصر عده فی زمن قصیر، اما با تعلیل نمی سازد. اما اولا فلعن جعل الالف من غیر المحصور، مشهور علما که عدد الف را غیر محصور می دانند ولو با تعریف بسازد، منافل لما عللوا با تعلیل نمی سازد. تعلیل چیه؟ تعلیل آورده ام برای عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره به من لزوم العسر فی الاجتناب، گفتن علت این که احتیاط واجب نیست چون احتیاط موجب اصل و حرج است و موجب مشقت. نه اجتناب از عدد الف مشقت آور نیست. فإنا اذا فرضنا بيتا، ما یک اتاقی را فرض میکنیم، 20 ذرا فی 20 ذرا، 20 ذرا در 20 ذرا. و اول ما نجاست جزء یسیر منه، یک مقداری از کف این اتاق نجسه، جزء یسیر منه. به اندازه سجدگاه، یسوف و سجود علیه، به اندازه یک سجدگاه از این اتاق نجسه. خب نسبت هو الى البيت نسبت الواحد الى الارض، این یک جزء نسبتش به مجموع اتاق مثلا یک هزارم، اجمالا میدانه یک هزارم این اتاق نجسه. فأي قصر في الاجتناب عن هذا البيت في الصلاة في بيت آخر، کجاش مشقته؟ خب در این اتاق نماز نمیخونی، جای دیگه نماز میخونی. بله فأي قصر، این چه قصری دارد؟ غالبا البته غالب ملا که دیگر غالبا کسی دوچار قصر نخواهد بود. فأي قصر في الاجتناب عن هذا البيت و الصلاة في بيت آخر. و ای فرق، خیلی بامزه است مطلب، و ای فرق بین هذا الفرض و بین ان یعلم بنجاست ذراع منه او ذراعین مما یوجب حصر شبه. اجمالا میدانیم که نصف این اتاق نجسه، نصفش پاک نصفش نجسه، میشه چه؟ شبهه غیر محصوره. وظیفت چیه؟ احتیاط، از این اتاق احتیاط بکنیم. این اصل حرج داره؟ چطور اگر خوش بدید، مگه در اصل حرج بودن محصوره و غیر محصوره فرق میکنن؟ یه اتاق دیگر بگو ببینم در این اتاق نماز نخوانه، جای دیگر میتونه بخوانه یا نه؟ خب بله، حالا شبهش نمیخواد محصوره فرض بکنید، میخواد غیر محصوره. یک هزارمش نجسه یا نصفش یا یک دهمش، بله در هیچ فرضی احتیاط اصل حرج ندارد. همینطوری که اگر محصوره میگفتیم هیچ کسی اعتراض میکرد که اصل حرج میشه اون وقت؟ بله اگه اتاق نصفش نجس نصفش پاک باید احتیاط کرد، احدی از شما اعتراض میکردید ای داد اصل حرج لازم میاد؟ حالا یک هزارمش نجسه، باز همینطور فرق نمیکنه. و ایو فرق، چه فرق میکند بین هذا الفرض که یک هزارم این اتاق نجس باشد و بین ان یعلم بنجاست یک ذراش نجس باشد، دو ذراش نجس باشد، یک دهمش نجس باشد، که یوجب حصرش شبهه، به طوری که شبهه محصوره بشود. فإن سهولة الاجتناب و اسره لا يتفاوت بكون المعلوم اجمالا قليلا او كثيرا، چون سهولت و اسر فرق نمی کند که معلوم بالاجمال کم باشد یک هزارم اتاق یا زیاد باشد نصف اتاق، این که تأثیری ندارد در مثلا. بله و کذالا فرزنا اوقیتا من الطعام یبلغ الف حبه، یک کاسه تخم کدو وجود دارد، اوقیه از طعام که میرسد به هزار حبه یا 2000 حبه، یعلم به نجاست یا قصبیت یه حبه از اون. فإن جعل هذا من غیر المحصور، اگه بگیم این 1000 حبه 2000 حبه در این کاسه بر این غیر محصور است، بله فإن جعل هذا من غیر المحصور ینافی تعلیل الرخصت فیه به تأثر الاجتناب، با اون تعلیل سازگار نیست. چرا؟ با اون تعریف سازگار هست، یعصر و عده فی زمن قصیر، اما با تعلیل سازگار نیست. خب این اعتراض اولی ما به محقق. و اما ثانیا اعتراض دوم، ایشون بعد رفتن سراغ الحاق و بعد رفتن سراغ زن. و اما ثانیا فلان زن الفقیه بکون العدد المعین جاری مجرى المحصور فی سهولت الحصر او یزی غیره او مجرى غیره فی اسر الحصر لا دلیل علیه. زن فقیه به این که فلان عدد جاری مجرای محصور است در سهولت حصر، یا جاری مجرای غیر محصور است در اسر عد، بله لا دلیل علیه، دلیلی نداریم بر حجیت این زن. ایشون فرمودن بعدش مراجعه بکند به زنش، ببیند اشباه و نظائر این عدد عرفاً محصور است یا غیر محصور، غالب محصور است یا غیر محصور. لا دلیل علی حجیت هذا الزن. و اما ثالثاً اعتراض سوممون، فلعدم استقامت الرجوع فی مورد شک الی الاستصحاب، فرموده بودید اگه آخر سر تو شک موندید برید سراغ استصحاب، این هم صحیح نیست. بله فرموده بود که استصحاب بکنید حتی یعلم الناقل، مادامی که علم به حرمت ندارید استصحاب بکنید حلیت را. چه استصحابی؟ لأنه این اريد به استصحاب الحل والجواز، چنان که ظاهر کلامش اینه که مرادش از استصحاب یعنی استصحاب حلیت، چون معمولا اطراف شبهه حالت سابقه شون حلیت است و جوازه، همون حلیت و جواز و استصحاب بکنید. استصحاب الحل والجواز که ما هو الظاهر من کلامه خفیه ان وجه المقتضی لوجوب الاجتناب فی المحصور، اون دلیلی که تقاضا می کرد وجوب احتیاط را در شبهه محصوره، تو اون دلیل عبارت از این بود و هو وجوب المقدمت العلمیه بعد العلم به حرمت الامر الواقعی المردد بین المشتبهات. اجمالا می داند که خمری وجود دارد بین این چند تا اینا. وقتی اجمالا دانست خمری وجود دارد تکلیف منجز میشه، تکلیف منجز شد احتمال عقاب میاد، دفع عقاب محتمل واجب است، من باب مقدمه علمیه احتیاط بکنید در شبهه محصوره. وجه این بود دیگر، بلی وجه این که احتیاط واجب بود وجهش همین بود. خب ان الوجه مقتضی لوجوب الاحتیاط فی المحصور بعین قائمون بعینه فی غیر محصور، همون وجه عیناً در شبهه غیر محصوره هم وجود دارد. در شبهه غیر محصوره هم اجمالا میدانه یکی خمر است و تکلیف منجز است و احتمال عقاب دفعش واجب است و احتیاط باید کرد. ان الوجه المقتضی لوجوب الاحتیاط فی المحصور قائم بعینه فی غیر المحصور. خب پس آقا مقتضی احتیاط موجود شد و المانع غیر معلوم، یگانه چیزی که مانع می شود از وجوب احتیاط چیه؟ غیر محصوره بودن. و ما فرض این است که شک داریم که این غیر محصوره هست یا غیر محصوره نیست. خب وقتی مقتضی احتیاط موجود شد در باب علم اجمالی و مانع مشکوک شد، یعمل علی مقتضی. خب من ان المقتضی لوجوب الاحتیاط که فلان فلان به عینه اینجا موجود، بله فلا وجه للرجوع الى الاستصحاب، علت ندارد که ما حلیت را استصحاب بکنیم. تمام. إلا أن يكون نظره إلى ما ذكرنا في الدليل الخامس من أدلة عدم وجوب الاستصحاب مجر. بگیم نظر محقق استصحاب حلیت را جاری میکنه، نظرش إلى ما ذكرنا به اون مطلبی است که گذشت در دلیل پنجم از ادله ششگانه عدم وجوب اجتناب. اون چی بود؟ من أن المقتضي لوجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة وهو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل غير موجود. مقتضي وجوب احتياط در شبهه محصورة چی بود؟ دفع ضرر محتمل، دفع عقاب محتمل. این مطلب در شبهه غیر محصورة موجود نیست. مقتضی همانطوری که در شک بدوی مقتضی موجود نیست، در شبهه غیر محصوره هم مقتضی موجود نیست. خب وقتی شک کردیم که این محصوره هست یا غیر محصوره، می شود اشک و فعل مقتضی. بله إلا أن يكون نظره إلى ما ذكرنا في الدليل الخامس من أدلة عدم وجوب احتياط من أن المقتضي لوجوب الاحتياط، مقتضي وجوب احتياط در شبهه غیر محصوره و هو حکم العقل به وجوب دفع الضرر المحتمل. اون عبارت است از وجوب دفع الضرر محتمل، این مقتضی وجوب احتیاط غیر موجود، موجود نیست، چون که در شک بدوی هم موجود نیست. خب سلام و این عیزه فمرز او شکی فی کون شبه محصوره و غیرها، وقتی این چنین شد پس شک ما در شبه محصوره بودن و غیر محصوره بودن فی شکی فی وجود مقتضی اجتناب، در واقع شک میکنون که مقتضی احتیاط هست یا نیست. اگه محصورتون پس مقتضی احتیاط هست، نیست به محصوره پس مقتضی احتیاط نیست، شک در مقتضی. خب و معه یرجع الى اصالت الجواز، وقتی انسان در مقتضی شک کرد باید رجوع بکنن به اصالت الهلیه و اصالت الجواب. لکنک عرفت تأمل فی ذلک الدلیل، ولی همونجا گفتیم که اون دلیل پنجم مبتلا به ضعف است، گفتیم احتمال عقاب کارش با مصیبت هاست. بله دفعش واجبه هر قدم ضعیفتر باشه. خب هل اقوا وجوب رجوعی مع شک الى اصالت الاحتیاط، اقوا این است که وقتی شک کردیم که شبه محصوره هست یا غیر محصوره، اقوا این است که رجوع بشود به قاعده احتیاط، نه که رجوع بشود به استصحاب حلیت لوجود المقتضی و عدم المانع. عدم المانع یعنی عبارت مسامحه دارد و شک فی المانع لوجود المقتضی و شک فی المانع. کیف کان در هر صورت آقا فما ذکروه من احالت غیر المحصور و تمییزه عن غیره الى العرف، برمیگرده به اول مطلب، اونی که مشهور علما فرمودند که ملاک شبهه غیر محصور نظر عرفه، اونی که عرفن غیر محصور باشد یعصر و عبده باشد، شیخنا می فرماید مسئله را محول کردن به نظر عرف فائده جز تشدید حیرت چیز دیگری نیست. تحیر انسان شدت پیدا می کند. و کیفکان فما ذکروه من احالت غیر المحصول و تمییزهی عن غیره الى العرف، رجوع بکنن به عرف، لا یوجب الا زیادت تحیر فی موارد شک، موجب نخواهد شد مگه زیادی تحیر را در موارد شک، به جهت این که هر مطلبی در نظر عرف روشن روشن نیست. ده ها مرتبه گفتم روشنتر مفهوم در نظر عرف مفهوم الماء است، آب، با اینکه روشنتر مفهومش است عرف نمیتواند افرادش را دقیقا روشن بکند. بسا آبی هست انسان شک میکند یسلق علیه الماء یا لا یسلق. و قال کاشف اللسان فی مسئله المکان المشتبه به نجس، کاشف اللسان در مسئله مکان مشتبه به نجس فرموده لعل الضابط، گمان میکنم ضابط غیر محصوره بودن، انه ما یعدی اجتنابه الى ترک صلات غالبا اطراف شبهه به قدری وسعت داشته باشد که انسان اگر بخواد احتیاط بکند باید غالبا نماز نخواند. بله فهو غیر محصور، وقتی اطراف شبهه این مقدار شد این غیر محصوره. البته منظورشون این است اطراف شبهه به قدر زیاده که انسان بخواد احتیاط بکنه از اون منفعت منظوره در اون مورد باید محروم بماند. این منظور. کما ان اجتناب شاطئ او امرأة مشتبهة فی سقع من الارض، در یک ناحیه از نواحی ارض مرأة مشتبهه شده یا یک گوسفندی بین گوسفندها مشتبه شده، انسان بخواد از مرأة این سقع از گوسفند این سوق احتیاط بکند، یعدی الى ترک غالبا، باید گوشت نخورد، ازدواج نکند، محرومیت دیگر. انتها و استصوبه فی مفتاح الکرامه، صاحب مفتاح الکرامه این ضابط را پسندیده و فیه ما لا یخفا من عدم الضبط، متاسفانه این ضبط لا ضبط است، به اون بیانی که از کردم نخیر اغلب شبهات غیر محصوره طوریست که موجب حرمان نخواهد بود احتیاط کردنش، یا به جهت دسترسی به مکان دیگر، یا به جهت همراه بودن با افرادی که اون افراد از شبه مجرد است، موجب حرمان نیست. خب و یمکن ان یقال، آخرین ضابطه که شیخونا میخوان ذکر بکنن، و یمکن ان یقال به ملاحظت ما ذکر نافذ وقت خامس، به ملاحظه اون مطلبی که در وقت خامس گفتیم، اگر که وقت خامس را از نظر دلیلیت در مسئله قبول نکردیم، اما برای ضابطه بودن بر غیر محصور ضابطه خوبیست که اطراف شبهه به قدر زیاد باشد که در هر کدوم احتمال خطر احتمال نشغولی بشه، ها برای ضابط خوبه، برای دلیلیت نه. خب و یمکن ان یقال به ملاحظه ما ذکرنا فی الوصف الخامس ان غیر المحصوری ما بلغ کثرت الوقایع المحتمله للتحریف الى حیث برسد افراد شبهه به حدی که لا یعتن الاغلاء بالعلم الاجمالی الحاصل فیها، اغلاء اعتنا نکنن به علم اجمالی حاصله در اون شبهات. الا ترى انه لو نهى المولى عبده عن المعامله مع زید، مولا گفته هرگز با زید معامله نکن. بل فعامل العبد مع واحد من اهل قریه، عبد آمد بیرون با یکی از اهالی شهر معامله کرد، که یعلم به وجود زید فیها، میداند که حضرت مستطاب زیدم در این شهر زندگی میکند. لم یکن ملوما، هرگز این آدم مورد ملامت واقع نخواهد شد. تو زندگی شهر به این بزرگی من چی میدونم زید کدوم یکیه؟ خب احتمال نیشغولی انسان میده این آقا زید باشد، اون آقا زید باشد، اوغلا اعتنا نمیکنن. بله و این صادف زیدن و قد ذکرنا ان المعلوم بالاجمالی قد یعصر مع قلت الاحتمال ما لا یعصره مع الانتشار و کثرت الاحتمال. گفتیم که یه وقت هست که سبی کرده احد شخصین را، شخصین هر دو متأثر می شوند، یه وقت سبی کرده احد اهل بلد را، اهل بلد هیچ کدوم متأثر نمی شوند. او و مراد داریم بین اهل بلد هستیم و نه خود کفایت ایشالله.
و صلی الله علی محمد و